که به هر حال شکست عاطفی ممکنه فرد تجربه کنه. به هر دلیل این از دست دادن حتی سلامتی اگه باشه آقای دکتر. فردی که تا به دیروز فکر می‌کرده سالم مشکلی نداره، امروز یه آزمایشی گرفته و متوجه شده که مثلا لالا دور از جون شما یک کانسری داره و یک بیماری مثلا صعب العلاجی، که خب الان خیلی صعب العلاج معنی نمیده، خدا شکر که اینقدر علم پزشکی پیشرفت کرده. بله خب حالا یه از دست دادنی رو داره تجربه میکنه دیگه، ممکنه درگیر این ماتمه بشه، تا کجاش طبیعیه؟
ببین تو اونجایی که آدم خودش رو جمع کنه، سرپا کنه، بپذیره واقعیت جاری و ساری رو و باش کنار بیاد.
بله
آدم به طور طبیعی وقتی سنش میره بالا یه توانایی رو از دست میده، حافظش به طور طبیعی ممکنه کاستی داشته باشه، اون توان بدنی رو که چشش، بیناییش، شنواییش یا مثلا قدرت بدنیش یا تا اون سرعت حرکتش، مهارتش، اینا رو کم کم از دست بده، بپذیری که اینا بخشی از واقعیت جاری و ساری زندگی منه و من باید باش
کنار
بیام و بپذیرم که آره اینا توانایی که خداوند به من داده و حالا اراده کرده که پس بگیره از من.
درسته.
دیگه دعوا که ندارم که باشه.
دقیقا، یعنی نیروی جوانی هم آقای دکتر وقتی که تحلیل میره، حالا مثلا به سن در واقع پختگی ما بگیم، اون سن حالا نمیخوایم بگیم سالمندی میگیم تا برسه بعد به کهنسالی، اینا هم ممکنه برای آدم تأسف بیاره. خیلی هم میگن دریغ از جوانی، جوانی کجایی که یادت بخیر. نمیدونم واقعا چرا این اتفاق میفته آقای دکتر، نه ماتم داره،
حداقلش اینه که آدم یه توانایی رو از دست میده. بله. که بعد احساس میکنه که چقدر خوب میتونستم از این توانایی استفاده کنم. این که یه واقعیتیه که بالاخره آدم اون جوری که مثل سابق بوده دیگه نیست.
دیگه نیست.
بعد به گونه‌ای تمام ثانیه ها، لحظه های زندگیمون رو به کار بگیریم، استفاده کنیم که حسرت کاش و اگه نذاریم. از اون ثانیه ها، از اون لحظه ها اگر استفاده درست برای یک ارزش مقدسی، برای یک هدف والایی استفاده کردیم، بعدش پشیمون نیستیم. خیلی آدم ها هستن که شما ازشون سوال میکنید دوباره به دنیا بیای چیکار میکنید، من 100 دفعه به دنیا بیام همین کار میکنم.
همینم که بودم. خیلی ممنونم آقای دکتر. بریم، عزیزان شنوندمون تلفن زدن، صدای گرم و پرمهرشون رو بشنویم. حتما پیامکاتون رو هم میخونم. بشنویم صدای شما رو.
که ما یه عزیزی را دست میدیم، خب این طبیعیه که سوگواری میکنیم، غم و اندوه همه وجود ما رو فرا میگیره که باید بیشتر از 6 ماه یا 1 سال طول نکشه و اگر این افسردگی یا حالا این سوگواری ما بیشتر طول کشید، حتما باید از روانپزشک یا مشاوره کمک بگیریم. چون من خودم وقتی که خواهرم از دست دادم واقعا بیقرار بودم، بیتاب بودم، سالها طول کشید تا من بتونم به اون حالت قبلیم برگردم و الان وقتی فکرش میفتم خیلی آزارم میده، ولی سعی میکنم حالا با دلداری هایی که به خودم میدم خودم آرامش بدم. انشالله که همه عزیزان در صحت و سلامت باشن. وقتی که ما یه عزیزی را دست میدیم، خب این
بعضی وقتا این مسئله برمیگرده به نوع رابطه‌ای که داریم یا مثلا نوع عزاداری‌هایی که توی هر فرهنگ مرسوم هست. ممکنه حالا بعضی خیلی کمتر ولی بعضی بیشتر، مثلا شخصی که حالا مدو هست میاد خیلی این مراسم رو غم و غصه‌شو خیلی بیشتر میکنه، یا مثلا اون اطرافیانی که هستن باید به شدت حتما گریه بکنن یا مثلا حالا یه چیزایی رو عنوان میکنن. بعضی وقتا خب آقا اصلا نمیشم، یعنی اگر میخواییم نمیتونیم کلن این مثلا حس کنیم، ولی شاید آدمی حساسی هست، زودرنجی هستی که به خاطر اطرافیان اون از رفت ناراحت میشی و احساس میکنی که واقعا شاید اینا تحمل ندارن، چجوری میشه به اینا تسلا بدی.
بسیار ممنونم از شما عزیزان شنونده، عزیزان همراه که اینقدر دقیق با موضوع برنامه همدلی و همراهی میکنید. بشنویم نظر تخصصی کارشناس برنامه‌مون جناب آقای دکتر علی اصغر اصغر نژاد فرید، روانشناس بالینی رو. بفرمایید آقای دکتر.
خب هموطنی که ابتدا فرمایش کردن خیلی قشنگ خوب توضیح دادن دیگه که آرستو که در بینه نباید طولانی بشه، ولی این که حالا تو مراسم آدم ها چه واکنشی رو از خودشون بروز میدن، چقدر آدم ها مثلا زجه میزنن، ناله میکنن، چقدر بیتابی میکنن، چقدر بیقراری میکنن. ببینید ما نمیدونیم که الان که مراسم خاک سپاری هست این آدم تو چه مرحله‌ایه. گاهی میبینی آدمی بخته.
بله.
اصلا همطوری فقط سکوت و بخت. بله. و اینها اصلا حاضر نیست بپذیره. به خصوص وقتی که مثلا شما بچه‌هایی که یه عزیزی رو از دست میدن مشاهده میکنید، خیلی نیاز دارن به اینکه تو اون شرایط
بله.
یه جور حمایت، مراقبت، محبت به زبون گرفته بشند و اینها. پس
درسته.
هر کسی توی یه مرحله هست و اینکه دیگران در مورد ما چه قضاوتی میکنن الان، این اصلا تفکر منطقی نیست که الان من اگه اینجا خیلی بیتابی نکنم دیگران فکر میکنن که من چه میدونم چه احساسی دارم و چه. به هر حال دادم باید توی همه زندگی
بله.
خصوص وقتی عزیزی رو از دست میده خودش باشه اونجوری که هست.
خب
باشه
این باور غلط وجود داره دیگه آقای دکتر، که مثلا حال نمیدونم روشه در بعضی از فرهنگ ها داره که حالا صاحب عزاره که میبینن حتما باید نمیدونم به سر و سینه خودش بزنه، حال خیلی بدی. خب یه بخشش طبیعیه، اما به قول فرمایش شما خب واکنش متفاوته دیگه. برخی افراد ممکنه همچنان تو شوک باشن، بهت زده باشن، یا برون ریزی نداشته باشن، تو سکوت تام باشن و موارد این چنینی. اونا هم آقای دکتر میتونیم بگیم به هر حال دارن اون سوگ رو تجربه میکنن به نوعی دیگه؟
قطعا. بالاخره آدمی که عزیزی رو از دست بله. میده به خاطر از دست دادن عزیز تمام اون بحران دیگه
بله.
بحران آدم سردرگم، گیج و منگ، اصلا حساب کتاباش غلط از آب در میاد
بله.
کارا طبق روال نیست. بخیر یکی از بحرانایی که همه آدم رو تجربه میکنه همین از دست دادن یه عزیزیه دیگه، به خصوص وقتی یه آدمی مثلا به خصوص بچه ها میدونی یه باور غلطی
بله.
وجود داره، اینه که بچه رو نباید برد سر مزار، به بچه نباید گفت که مثلا این آدمی که فوت شده، هر کسی پدرشه، مادرشه، پدر بزرگ، مادر، هر کسی از بستگانش هست، قطعا باید بچه اونجا حضور پیدا کنه، قطعا باید تو مراسم مشارکت کنه، قطعا باید اگه مثلا لازمه که قرآن بخونه، فاتحه بخونه، خیرات کنه، این ببینه که
درسته.
اون واقعیتی رو که از نزدیک لمس میکنه کمک بکنه که اون انکاره رو پشت سر بذاره و اون عزاداریه رو بکنه، اون برون ریزیه رو
درسته.
انجام بده.
خب پس آقای دکتر خیلی نباید همیشه منتظر گریه و زاری و شیون و شرایط این چنینی برای یه بازمانده باشیم بگیم که خب این الان سوگواره، باید بذاریم حال طبیعی خودش رو طی کنه دیگه.
یه نکته هست، ببین اصلا کمکی که ما به فرد عزادار میکنیم چیه؟ ببین اولین کسی که میرسه به آدم عزادار از این سال ای بابا این بند خدا که حالش خوب بود،
بله.
سالم بود،
بله.
چیزیش نبود، اینم شروع میکنه با یه وضعیت
بله.
خیلی ناراحتی
بله.
توضیح دادن ال شد بل شد فلان شد چیکار شد.
خب.
هر بار که توضیح میده یه بخشی از اون بار هیجانیه
کم میشه،
کم میشه.
بله.
نفر صدام که میپرسه دیگه مثل نفر
اول
اینقدر
بله.
نداره این حس
بار هیجانی بالا نداره. پس این یه مورد آقای دکتر، چرا که بعضن میبینیم مثلا حالا سوگوار داره گریه میکنه، خیلی بیقراری میکنه، ببینید گریه نکن، خودتو کنترل کن، این ور قضیه رو چجوری باید مدیریت کرد؟
خب معمولا کسی که عزادار آدم طبیعیه که بیرو رو در آغوش میگیره، آروم نرم نوازشش میکنه، بهش تسلی میده
درسته.
که انشالله بقای عمر بازماندگان باشه، خدا انشالله که با اولیای خدا. ما جملات آرام بخشی رو که میتونیم به اون آدم بگیم میگیم.
خب
این که گریه نکنه بعد چیکار کنه؟ آدم وقتی عزاداره باید گریه کنه، گریه بکنه
بله.
کمک میکنه که این سوگه
هموار بشه،
هموار بشه براش
بله. خب حتما در بخش بعدی در مورد تفاوت این دو ماتم، یعنی ماتم بهنجار و ماتم نابهنجار با آقای دکتر گفتگو میکنیم، اما باز هم بشنویم تلفن شما عزیز شنونده رو.
من حدود 7-8 سال پیش خواهر جوانم از دست دادم و طی 6 ماه بیماریش طول کشید و خوب خوب بود، یه دفعه از دنیا رفت و بعدش هم برادر جوانم و همینطور چند تا عزیزم از دست دادم که برام خیلی عزیز بودن و خیلی گریه میکردم، گریه کردم و نمیذاشتم گریه‌مو کسی ببینه، حتی بچه‌ها میرفتن زیر دوش، دوشو باز میکردم و گریه میکردم و ثمره‌ای که برام داشت میخوام بگم که هیچ کس رو هیچ کس نفهمید که من چرا انقدر دچار ناراحتی الان اعصاب هستم. بعدش افسردگی گرفتم، سردردهای عجیب غریب گرفتم، ناراحتی گوارش گرفتم و الانم چندین ساله که دارم دارو میخورم و هیچ جور خوب نمیشم و شبها خوابای پریشون میبینم، هر شبم با همه مرده ها هستم و با اونا حرف میزنم و صحبت میکنم و خواهرم و بقیه امواتی که فوت کردن و از این بس خیلی ناراحتم. میخوام بگم که واقعا هیچ چیزی درست نمیشه اگر به آدم کمک نکنن و دیگران فراموش کنن که منم سوگوارم و من فقط نباید بچه های اونو ساکت میکردم، منم نتونستم داد و فریادم رو بزنم و تو خودم خفه کردم و دارای بیماری شدم، هیچ کس الان سراغی از من نمیگیره و من تنها هم.
خیلی متشکرم از شما عزیز شنونده، صمیمانه با شما همدلی و همدردی میکنیم. اما بشنویم نظر آقای دکتر رو. بفرمایید آقای دکتر.
این باور غلطی که وجود داره اینی که من نباید عواطفم رو بروز بدم، نباید بیان بکنم. خب وقتی من عواطفم رو بروز ندم، بیان نکنم، این بچه‌ها اینا که هستن خب میفهمن از حالت چهره من، از چشام که بالاخره یه وقتایی
خیس میشه،
اصلا حالت چهره هم که حالت سوگوار و ناراحتم و غمگینم، بعد اونا چه توجیهی بکنن، چه فکری بکنن، چه قضاوتی بکنن؟ خب من باید براشون توضیح بدم که مثلا ببین خاله، ببین مادر جون، ببین عزیز دل، من اگه ناراحتم، ناراحتیم به خاطر اونه و ربطی به شما نداره، اتفاقا شما رو میبینم اصلا بوی مادرتو میدی و منو خیلی خوشحال میکنه، خوشحالم از این که الان اومدی پیش من و یه سراغی از من گرفتی. این شرایط من شرایطیه که به طور طبیعی برحال برای هر دوتا آدمی که عزیزی بودند و یکیشون از دنیا میره ممکنه پیش بیاد و اینو نظر به حساب این که من از حضور تو، از اینکه اومدی اینجا ناراحتم، که روشن بشه آدم باید عواطفش رو بیان کنه
که سوء تفاهم پیش نیاد.
سوء تفاهم هم همین که طرف مقابلم بفهم که آقا این با من الان مشکل میدونم، تو خودش با خودش درگیره. خب اون آدم بیشتر میتونه کمک بکنه که خب آره ما هم همین وضعیت رو داشتیم، ما هم این شرط رو داشتیم، یه اتفاق مشترکه و من سعی کردم که بخره با مرور خاطرات خوبش، با اون تصویر قشنگی از اون تو ذهنم بود، با اون خودم رو آروم کنم، با اون زندگی کنم، اون رو تو ذهنم مجسم کنم. این یه حدی تجربیات آدم رو به هم دیگه منتقل بشه کمک کننده است.
بله. زمانمون خیلی اندکه آقای دکتر، هم پیامک داریم هم سوال فراوون داریم، متاسفانه زمان این برنامه خیلی کم شده و ما تا میخواییم گرم صحبت و گفتگو بشیم به پایان برنامه نزدیک میشیم. اما بفرمایید که خیلی کوتاه اثرات نابهنجار در واقع این ماتم رو که اشاره کردیم، ماتم نابهنجار چه چیزایی بود، چه عوارضی داره و چطور میشه سرزنش به خودی که حتی تا سرحد هذیان هم ممکنه پیش بره رو تقلیل بدیم، کاهشش بدیم؟ بعضی اینقدر خود سرزنشی دارن که حتی دچار هذیان میشن و مسائل این چنینی رو دارن تجربه میکنن و آیا درمان داره اصلا؟
همین که ما نسبت به خودمون، نسبت به ذهنمون، نسبت به افکارمون هوشیار باشیم. یه وقتی مثلا من نشستم، یکی هم جلوم نشسته ساکته، بعد بهش میگم بلند فکر کن ببینم تو کلت چی میگذره. این که آدم با خودش بلند فکر کنه که الان چی تو ذهن من هست.
بله.
و این چیزی که تو ذهن منه چقدر پای و اساس عقلی و منطقی داره. واقعیت اینی که گذشته گذشته، من بله. فیلم نیست که برگردونم اون فیلم رو یه جوری ادیتش کنم،
برش بزنم اصلاح کنم، درستی بله.
تموم شده رفته.
بله.
من الان تو این لحظه دارم زندگی میکنم و بعد از فرصتی که تو این لحظه هست زندگی کنم. یقیناً آدم یه وقتی ما میگیم که خب آقا این آدم رفت به رحمت خدا، تو بله. الان فکر میکنی 100% تو مقصری، آیا واقعاً 100% تو مقصری یا گاهی مثلا یکی کسی دیگری رو مقصر مجموعی از عوامل دست به دست هم میده که آدم فرسودگی، نمیدونم تحلیل رفتن، نمیدونم کهولت سن، نمیدونم اون مراقبتی، آقا سیگار نکش.
درسته.
آقا یادم یه الگوی رفتاری غلطی داشته که این مشکلاتو همه یه رو میزنیم سر خودمونو، گردن خودمونو به خودمون هی نهیب میزنیم.
آقای دکتر من حیفم میاد از برخی پیامک ها عبور کنم. آقای عبدالله جعفرزاده گفتن چند سال پیش یه راننده پسر 7 ساله من رو زیر گرفت و متواری شد. بچه من در دم جان باخت. مادرم هم بعد از اون واقعه خیلی زود از دنیا رفت. من هم بعد از این اتفاقات دچار اختلال استراب فراگیر شدم. این از اون مواردیه که انگار ماتم رو به شدت و با فراوانی تجربه کرده. چه توصیه برای این دسته از عزیزان دارید؟ راهکار علمی؟
نوع نگاهی که ما نسبت به مسئله داریم خیلی
کمک کننده است.
بله. میفهمم برای یک پدر اینکه بچهش، اونم بچه‌ای که 7 سالشه، اونم به ناحق ناجوان مردانه توسط یه آدمی که آدم بی‌ملاحظه‌ای بوده
بله.
از دنیا بره، بسیار عذاب آوره، بسیار رنج بله. رنج خیلی زیادیه هر دفعه. کسی اگر تو اون وضعیت باشه شرط بد. واقعیت اینه که وقتی اتفاق اینجوری میفته آدم دائما تو حالت گوش به زنگ بله. برانگیخته است، آماده بله. باشه که باید یه کاری بکنم. باید ما بفهمیم که الان اون شرایطی که یه بحرانی باشه، یه خطری باشه، یه تحریکی باشه نیست. و این برانگیختگی گوش به زنگی من نه تنها کمکی نمیکنه بلکه
فقط خودم رو داره
عذاب.
بله. و فرسایش روانی
برانگیختگی رو کم کنم. درسته. سعی کنم که یه موضوعی که خاطر خوب عضلاتمو شل کنم، نفس عمیق بکشم و توجه بکنم که این ذهن من، فکر من که دائما حول هوش یه موضوع ناراحت کننده ای داره هی
میچرخه، اونو دیگه متوقفش کنم،
اون باعث این برانگیختگی و استرابه میشه. اون ذهن رو یه کمی آروم بکنم. حالا یه وقت ذکر میادم، یه وقت برای یه رحمتی از خودم میخواد.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم از حضور ارزشمند شما. خانم اکسیری عزیز، پیامک پر از لطف و صفای شما به دستم رسید و شما عزیزانی که پیامک فرستادید متاسفانه فرصت نشد. 991-2088-4875-2088 که عرض کردم 0139-0633-7595-55-46-46. خیلی متشکرم از پیامک های پرمهرتون، فرصت نشد بخونم. ممنونم که امروز هم با ما همراه بودید. تن آرام و دل آرام باشید.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
دلم تنگه واسه فصلی که بارون پشت بارونه، دلم تنگه واسه فصلی که دل تنگی یه قانونه، دلم خونه مثل برگی که از شاخ جدا میشه، ترم سرده مثل دستی که بیمونه رها میشه. اگه دنیا مونم داد نشونی تو، نشونم داد بازم پی تو میگردم. اگه دنیا جوابم کرد، اگه خونه خرابم کرد، من از تو بر نمیگردم، بر نمیگردم. اگه دنیا امونم داد نشونی تو، نشونم داد بازم پی تو میگردم. اگه دنیا جوابم کرد، اگه خونه خرابم کرد، من از تو بر نمیگردم، بر نمیگردم. و هوای خونمون ابری و بارونی شده، خونه دل گرفتمون بی تو چه زندونی شده. تنگ دلم برای تو، تنگ دلم واسه خودم، تنگ دلم برای اون لحظه که عاشق شدم. اگه دنیا امونم داد نشونی تو، نشونم داد بازم پی تو میگردم. اگه دنیا جوابم کرد، اگه خونه خرابم کرد، من از تو بر نمیگردم، بر نمیگردم. دلم تنگ واسه فصلی که بارون پشت بارونه.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
این حق ماست.
به نام خدا و سلام. حق با شماست. شما میتونید به این برنامه گوش بدین و میتونید به این برنامه گوش ندین، چون حق انتخاب با شماست. ما توی زندگی ناگزیر به تصمیم گیری هستیم، از تصمیمات بزرگ و سرنوشت ساز بگیر تا تصمیمهای کوچیک و روزمره. راستی قدرت تصمیم گیری شما چقدره؟ چقدر میشه روی درستی تصمیمتون حساب کرد؟ چی شد خانم؟
روزش نمیدونم، خب هر سیتوشون قشنگن.
ولی شما به یه گوشی همراه که بیشتر نیاز نداری، قرارم نیست که هر سیتوشو بخریم.
خب اینه که میدونم، خب هر کدومشون یه ویژگیای خواستی بله. داره که به نظرم جالبن. ببین مثلا این رنگش خیلی خوبه، خوش دسته. یکی دوربینش خیلی خوبه، اما این یکی نمایشگرش بزرگتره.
ببین خانم زشته، الان نیم ساعته که داری این گوشی‌ها رو بالا پایین می‌کنی. بابا بالاخره یکیشون انتخاب کن ببین دیگه.
اصلا هر چی تو بگی، من که نمیتونم انتخاب کنم، تو خودت بگی.
من که نمی‌خوام استفاده کنم، این شمایی که باید انتخاب کنی.
خب کمکم کن.
به نظر من این دومی بهتره، امکانات خوبی داره، اینو بگی.
آره خوب خوبه، اما میدونی چی، خوش دست نیست، یکم هم انگار سنگینه. آره
سنگینه، این دومی
زیاده. آره
خیلی خوب، پس این یکی رو انتخاب کن که خوش دست داره.
واه خوب، آره خوش دسته، اما دوربینشی.
وای وای زن، اینجا مثل همیشه خدا توی تصمیم گیری مشکل داری.
چیکار کنم، سخته.
Thank you. خیلی خوب، بذار کمکت کنم. تو از گوشی تلفن همراه چه انتظاری داری؟
خب میدونی باید خوب و با کلاس باشه.
و البته با قیمت مناسب.
خب آره، قیمتش هم برام مهمه.
پس با توجه به امکانات، با توجه به جیبت و نیازهایی که الان داری، میتونی یکی از این ستا رو انتخاب کنی.
ما یعنی چی؟
آها. یعنی اینکه در این زمان و توی این شرایط کدوم گزینه میتونه کارت رو بندازه؟ تصمیم گیری در لحظه یعنی همین.
آها، فهمیدم. پس با این حساب مثل این که مجبورم این یکی رو بردارم.
مجبور نیستی.
پس چی؟
ببین، این بهتری انتخاب واسه امروزه. البته میتونی هزینه بیشتری بدی و یه مدل دیگر انتخاب کنی.
خب ممنون، خیالم راحت کردی.
خواهش میکنم، مبارکت بشه. خوبه همینه میبری؟
آره.
بله آقا، ما این گوشی رو انتخاب کردیم.
با شماست. اگر خوب فکر کرده باشین، اگر به نیازاتون توجه کرده باشین و اگر همه شرایط امروزتون رو در نظر گرفته باشین، این انتخاب درستیه. راستی، تصمیم شما توی عرصه های بزرگ زندگی چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر محمد رضا فرنقی‌زاد هستم، مشاور خانواده و مدرس دانشگاه. نمایشی که شنیدیم در خصوص تصمیم گیری بود. شاید یکی از نقاط قوت و شاید یکی از نکات منحصر به فردی که خداوند فقط به بشر اعطا کرده، قدرت انتخاب و تصمیم گیری. ما هر روز از صبح تا شب و در طول ساعاتی که بیدار هستیم و داریم زندگی میکنیم، لحظه به لحظه داریم تصمیم میگیریم. تصمیم هایی که میتونه بعضی وقتا خیلی تاثیرگذار باشه و بعضی وقتا هم تاثیرهای کوچیک داره. بالاخره تصمیم میگیریم از کدوم مسیر حرکت کنیم، تصمیم میگیریم در کجا توقف کنیم، تصمیم میگیریم امروز چه کارهایی انجام بدیم. اینا تصمیم هایی که ما در طول روز میگیریم و تصمیم های کوتاه مدتیه. اما بعضی وقتا هست که یک تصمیم هایی میگیریم که باعث میشود کل فرایند زندگی ما تحت تاثیر قرار بگیره و تاثیرش بسیار بلند مدت هست. تو این جور تصمیم گیری ها باید خیلی خیلی دقت داشته باشیم. امروز که یا این روزها که داریم به ایام انتخابات نزدیک میشیم، در آستانه یک تصمیم گیری بسیار بزرگ قرار داریم. تصمیم گیری که میتونه بسیار بسیار تاثیرگذار باشه و تمام فرایندهای زندگی ما رو تحت تاثیر خودش بذاره. بنابراین باید سعی کنیم تصمیمی که میگیریم تصمیم درستی باشه. اما چجوری یه تصمیم گیری درست انجام بدیم؟ برای اینکه یه تصمیم گیری درست انجام بدید، اولی مرحله مطالعه است. شما در کاری که تخصص ندارید و مطالعه ندارید، قطعا نمیتونید تصمیم درستی بگیرید. پس بنابراین ما باید اول مطالعه کنیم در مورد کاندیداهایی که قرار هست این مسئولیت رو به عهده بگیرن، راجع به شرایطشون، راجع به افکارشون، راجع به برنامه‌هایی که ارائه دادن برای اداره کشور مطالعه بکنیم. بعد از اینکه مطالعه انجام شد، تو مرحله بعد این یافته‌هایی رو که جمع‌آوری کردیم باید بررسی کنیم و اولویت بندی کنیم. حالا اولویت بدیم که کدام برنامه از نظر ما در زندگی ما اهمیت بیشتری داره و باید سریع‌تر اجرا بشه، و یا برنامه کدام کاندیدا با اولویت‌های ما نزدیک‌تره. و لازمه قبل از اینکه اولویت‌هامون هم کاملا مشخص کنیم، معیارهای مشخصی داشته باشیم. خیلی وقتا هست ما تو تصمیمایی که می‌گیریم معیاری نداریم، نمی‌دونیم بر چه اساسی داریم تصمیم می‌گیریم. اما تصمیم موفق وقتیه که ما معیارمون مشخص باشه، بدونیم بر چه معیاری داریم افراد رو میسنجیم. پس لازمه تو این فرصتی که باقی مونده تلاش